أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره توحید افعالی بود و پناهندگی به حضرت حق، استعانت از حضرت حق. عرض کردیم که وجود موانع، مشکلات و دشمنهای مختلف در زندگی ما برای این هستش که ما تمرین تکیه دادن به خدا، تمرین پناه بردن به خدا، تمرین استعانت از خدا بکنیم. مشکلات زندگی، دشمنان ما، موانعی که سر راه ما هستند، همه اینها کمک میکنن به ما که ما به دامن خدا پناه ببریم و خیرات و برکات این دشمنان از این جهت هستش. همونطور که بعضی از بزرگان و اولیا فرمودن، انسان به هیچ مقامی نمیرسه از مقامات آخرتی مگر به برکت شیطان، به کمک شیطان. برکت منافق، برکت کافر، برکت عرض کنم خدمتتون که هوای نفس و حسادت ها، مشکلات، مخالفت هایی که اطرافیان، دوستان، مؤمنینی با انسان میکنن، همه اینها خیرات و برکاتی است که انسان بتونه از کانون استعانت، از کانون قدرت، از کانون شادی و از کانون آرامش استفاده بکنه. وجود غمها در زندگی ما، هجوم غمها، هجوم بلاها، هر کدوم از اینها برای این هستش که ما بتونیم با وجود اونها پناه ببریم به کانون مخالف اونها و از اون کانون کسب آرامش، کسب شادی، کسب قدرت بکنیم. توحید افعالی یعنی کانون دیگری، وجود دیگری، اله دیگری، قدرت دیگری وجود نداره که من ازش کمک بگیرم. لا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم. لا مؤثر فی الوجود الا الله. و اگر مشکلات، موانع، سختی ها، بلاها، حوادث، امتحان ها، فتنه ها، غم ها، مخالفت ها و اذیت ها و آزار ها نباشه، انسان به هیچ وجه موحد بار نمیاد، قدرتمند بار نمیاد، روح انسانی پیدا نمیکنه. اساساً یک انسان، یک ولی خدا، یک دوست خدا در جای شخصیت شکل میگیره که بتونه با وجود موانع راه، اذیت هایی که در راه خداوند تبارک و تعالی میشه، بتونه به خدا پناه ببره و از خداوند تبارک و تعالی کمک بگیره. برابر این ما باید جهان بینیمون رو عوض کنیم، نوع نگاهمون به حوادث و مشکلات زندگی، به اذیت‌ها و آزارها، به غم‌ها و قصه‌ها، به ترس‌ها و گرسنگی‌ها و بیپولی‌ها، شکست‌های مختلف، انواع و اقسام بلاها باید عوض بشه. همه اینها برای این هستش که ما بتونیم به کانون شادی، به کانون قدرت، به کانون آرامش نزدیک‌تر بشیم و از اونها استفاده بکنیم. لذا در همه حوادث، در همه مشکلات و سختی ها، رمز رو خدا چی معرفی میکنه؟ این که این سختی هست، اما شما پناه ببر به خدا، شما برو از سمت خدا، از خدا کمک بگیر. خب ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. خوب دقت کنید، امتحان میکنیم، امتحان میکنیم، امتحان میکنیم، حتما 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 شما رو به چیزی از ترس، گرسنگی، آسیب به جان، آسیب به اموال، با غم، با خیلی مشکلات دیگه، اما بشارت بده بر صابرین، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. انسان ها در برخورد با سختی ها، مشکلات، گرفتاری ها، تنگناهای زندگی دو قسمت هستند. یا کسانی هستند که به کانون قدرت پناه میبرند، یا کسانی هستند که به غیر کانون قدرت پناه میبرند. اونهایی که به غیر کانون قدرت پناه میبرند، سعیشون خطاست، نتیجه خیلی نمیگیرند، و مشکلاتشون استمرار داره. اما اونهایی که به قانون قدرت، به قانون حقیقی قدرت، قانون حقیقی آرامش پناه میبرند، قبول کردن که خدای واحدی هست که غیر از او هیچ کس دیگری وجود نداره، هیچ قدرت دیگری وجود نداره که به ما توانایی، قدرت، حیات، آرامش بده، اونها شعارشون این است: انا لله و انا الیه راجعون. این خیلی قدرت میده. در مورد این من قبلا صحبت کردم دیگه، اینجا خیلی وقت شما رو نگیرم. و این ذکر، ذکر بزرگی هست، از ذکرهایی هستش که آدمهای قدرتمند، آدمهای خاص این ذکر رو میتونن بگن و میگن، و اونهایی که میخوان قدرتمند بشن این ذکر رو در روز میگن. یه تعدادی انسان میگه انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. اگر این باور آمد، شما مطمئن باشید هر چقدر روی این یه باور، روی این یه ذکر کار بکنید، شادتر، قویتر، قدرتمندتر، با نشادتر و آرامتر میشید. اونهایی که ناراحتی اعصاب میگیرن، اونهایی که ترس دارن، اونهایی که استراب دارن، اونهایی که قصه دلشون میگیره، اونهایی که بد اخلاقی دارن، زودرنجی دارن، حساسیت دارن، بددهنی دارن، سوء زن دارن، اونهایی که ترس ها دارن، دشمنان دارن، گرفتاری ها دارن، همه اینها با این ذکر حل میشه، با باور این ذکر. اگر ما این ذکر رو انجام بدیم، بگیم و باورش بکنیم و با باور بگیم، حالا اگه دروغ هم گفتیم ایبی نداره ها، یه مدت آدم دروغ بگه تا یواش یواش چی بشه، انشالله راست بشه و جز باورش بشه که انا لله و انا الیه راجعون. اگه اینو پذیرفتی قلب ما زیر این بار رفت، قبول کرد که من مال خدا هستم، لله، ما مال خدا هستیم، برم میگردیم پیش خدا، اینجا موقتا اینجا هستیم، اصلا ما اینجا نبودیم، قبلا پیش خدا بودیم، بعدا آمدیم اینجا، حالا هم برمیگردیم پیش خدا، من زمینی نیستم، اینجا غریبه است برام، اینجا وطن من نیست، اینجا یه دار ممر هست به تعبیر علیه السلام، محل گذر هست، خونه من پیش خدا بوده، وطن من خداست، برمیگردم پیش خدا. این شخص فوق‌العاده در مقابل فشارها، مشکلات، سختی‌ها قدرتمند میشه تو زندگیش. اگه یه موقعی مؤمن، آدم حسابی ها، آدم های قدرتمند، آدم های اشرافی از این اسم رمز، از این کلمه رمز و اسم اعظم استفاده میکنن، هر جا تا به یه مشکلی برخورد میکنن، نه اینکه حالا یه نفر بمیره، این که حالا تو جامعه ما اینجا افتاده این بده، مثلا یه کسی مرده ما ایم انا لله و انا الیه راجعون، خیر، تو هر سختی که هست انسان این ذکر رو با خودش بگه، اذا اصابت هم مصیبتون، نکرم هست، عموم داره، هر مصیبتی، هر مشکلی که پیش اومد چند بار اینو بگه، با خودش پناه ببره به خداوند با این ذکر، این خیلی آرامش میکنه که آقا انا لله و انا الیه راجعون. خدا رحمت کنه استاد ما از آیت الله مجتهدی میفهمود که رو این زیاد تاکید میکرد که آقا این نیز بگذرد، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی این نیز بگذرد، تموم میشه. باور این که این نیز بگذرد خیلی کمک میکنه به انسان، خیلی قدرتمند میکنه انسان. شما برگردید به خاطرات گذشته زندگیتون، حوادثی سر راه شما بوده، مشکلاتی سر راه شما بوده که شما چه بسا اون موقع اصلا دوست داشتید زنده باشید، آرزوی مرگ میکردید، مشکلات، گرفتاری های خیلی سختی، الان که برمیگردید میبینید که خیلی پوچ بود، خیلی ردش کردید، بالاخره تموم شد، رفت به کارش، گذشت. باور این نیز بگذرد با تکیه بر محتوای انا لله و انا الیه راجعون انسان رو قدرتمند میکنه، موحد میکنه، انسان رو به خداوند تبارک و تعالی نزدیکتر میکنه و انس انسان رو به حق تعالی بیشتر میکنه. در قرآن کریم در فصلهای مختلف برای انواع و اقسام مشکلات و گرفتاری ها راه چار رو وقتی میگه، گرفتاری ها رو میگه، مشکلات رو میگه، انواع و اقسامش رو میگه، تنها پناهگاهی که ما معرفی میکنه حق تعالی است. لذا وقتی رو اسم واحد کار میکنیم، حالا بعدن آثار اسم واحد رو میگیم که مثلا حالا وقتی میگی یا واحد و یا واحد و یا واحد یا احد یا احد میگید، این واحد و احد تو زندگی ما نقش باید بازی کنه، یعنی آه تو تنهایی، یگانه‌ای، کسی جز تو رو ندارم، ای یگانه من، ای همه هستی من، ای همه چیز من، یا واحد یا احد وقتی میگید، حساب بدونه که تنها 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 فقط 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 خداست که میتونه به داد انسان برسه و مشکلات انسان رو حل بکنه و انسان رو رشد بده و موانع و اثر راه انسان برای رسیدن به حق تعالی برداره. به خود خدا انسان التجا پیدا بکنه، به خود خدا التجا پیدا بکنه برای هر چیز، برای رسیدن به خودش. به خودش بگیم ما چقدر این تا حالا در خونه خدا رو زدیم که خدای من از تو تو رو میخوام، ز تو جز تو نخواهم. چقدر دفعه گفتیم خدا من خودتو میخوام، اون سبا خودت، اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک. خدای حب خودت، محبت خودت و محبت هر کسی که تو رو دوست داره، و حب کل عمل یوسلون الیک، و محبت هر عملی که منو به تو میرسونه خدا تو دل من زیاد کن. خدایا 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 در خونه خودشو بزنیم. خودشو نمیخواید بهشتشو میخواید، از خودش بخواید. جهنم نمیخواید برید، از خودش بخواید. مشکلات دنیایی دارید، از خودش بخواید. به خودش بگیم فلله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خدا خیلی اسم داره. اسم داره یعنی چی؟ یعنی همه کار است، خیلی کمالات داره. اسم توضیح دادیم قبلا یعنی چی. اسم نه نام، نام نیست اسم. این اسم ها و الفاظ رو گفتیم اسم نیست، اینها در حقیقت چی هستن؟ گفتیم اینها اسم الاسم هستن، لفظی هستن برای کمال در خداوند تبارک و تعالی. و الا غفور بودن، رحیم بودن، مستعان بودن، جواد بودن، کریم بودن، اینها اسم خدا نیست، صفات خداست. خدا داره اینها رو. خدا میگه من همه کار از دستم برمیاد. خب بیاد از من بخواید دیگه. همه کار خودم هم، غیر از منم کسی نیست کاری بکنه. جای دیگه هم وجود نداره کسی غیر از لا اله غیری، غیر از من الهی ندارید شما. نه معشوقی دارید و نه الهی که بخواد کمکتون کنه. فقط منم، بیاد در خونه خودم. همه کار از من برمیاد. همه کاری هم میتونم بکنم. از من کمک بگیرید. پس توحید افعالی خیلی مهمه که ما هم در عبادت، توحید عبادی، توحید افعالی توجه داشته باشیم به اینها، انواع اقسام توحیدها رو که انشاءالله حالا باید اینا رو باز بر فعلا دارم فقط بحثای کاربردیشو عرض میکنم، بعدا تفکیک میکنیم راجع به اینها هم توضیح میدیم، انواع اقسام توحیدها در زندگیمون، که من ببینم جز خدا چیزی نیست، کسی نیست که بخواد به من کمک بکنه. حالا در تا مسائل مختلف جدا، یکی از مشکلاتی که در زندگی ما هست که خیلی خیرات و برکات هم داره، این مشکل خیلی به نفع ماست و تا الان هم هر کس به هر جا رسیده از خیرات و برکات این مشکل هست، وجود شخصی هست به نام شیطان. شیطان یه شخصیت حقیقی خارجی است که اسمش هم مشخصه، از جنس جن هست، لطافت داره، میتونه بدونی که ببینیمش با ما ارتباط برقرار کنه، میتونه با ما حرف بزنه، میتونه تولید فکر بکنه در ما طوری که صداشو نشنویم اما فکر رو میفهمیم. خیلی وقتا که افکار به ذهن ما میاد، او داره میگه، تولید فکر داره میکنه، بعد ما فقط فکر میکنیم مال خودمونه. گاهی وقتا که میفهمیم، چون کید شیطان چیه؟ آشکاره، هم ضعیفه هم چیه؟ آشکاره. انه لکم عدوون مبین، یه دشمن واضح و آشکار هستش. خیلی وقتا میفهمیم، میگیم شیطونه میگه اینجوری ها، خودمونم میگیم، بعدم عمل میکنیم، میگیم حرف خوبی میزنه، ما هم خیلی مخلصشیم، عبدشیم، میریم عمل میکنیم، بالاخره عابد او هستیم. خیلی وقتا نمیفهمیم، فکر میکنیم فکر خودمه، اندیشه خودمه. اینو گذاشته برای که تو یاد بگیری. او میگه من اصلا، خدا منو گذاشته برای اینکه تو رو تمرین بدم، من مربی تو هستم، من تمرین بدم به تو تولید فکر منفی کنم، تو مثبت انجام بده. مثل گلوبول ها که وظیفش این هستش که برای اینکه قوی بشه باید چیکار کنن؟ دشمن داشته باشن. وقتی پزشکا میخوان بدن رو قوی کنن چیکار میکنن؟ در مقابل بیماری واکسن میسازن، از جنس همون بیماری ضعیف شده شو تزریق میکنن توی بدن. تزریق میکنن توی بدن، گلوبول ها تمرین میکنن که با این واکسن ها چیکار کنن؟ مبارزه کنن، قوی میشن. بعدن حجم زیاد شما دیگه کاری نمیتونه با بدن بکنه، چون بدن تمرین لازم برای مبارزه با اون گلوبول رو، با اون میکروب رو، با اون واکسن رو انجام داده. واکسن تقویت نیست، واکسن یه میکروب ضعیف شده است، یه شیطانه که بدن تمرین میکنه باش مبارزه کنه. شیطان هم همینجور است، شیطان هم همینجور تولید فکر ضعیف میکنه در ما، ما باید تمرین بکنیم مبارزه کنیم. وقتی مبارزه میکنی قوی میشی، هر بار که حمله میکنه شما وقتی پناه میبری به خدا، از خدا یاد میگیری، خدا بهت میگه نه اینو بگو، این کارو بکن، اینجوری باش مخالفت بکن و کمک بگیر و برو جلو. شیطان در صحنه های مختلف هست، در صحنه های مختلف، در خواب و بیداری، در صحنه های گوناگون برای ما تولید فکر میکنه. خب حمله از جلو داره نسبت به متعلقات آینده و آینده ما، حمله از عقب داره نسبت به گذشته و متعلقاتش که مفصل توضیح دادیم که سه جهت داره در گذشته، حمله از راست داره. حمله راست خیلی خطرناکه، سخت‌ترین حمله شیطان حمله راسته. چرا؟ چون شیطان در حمله از راست از کمالات خود شخص، از معنویت خود شخص، از پاکی خود شخص، حتی از تقوای خود شخص، از قدرت خود شخص استفاده میکنه برای جهنم بردنش. اینجور نیست که حق تقواش بیشتر باشه موفق تره، دلش پاک باشه موفق تره، گناه کمتر کرده باشه موفق تره، عبادت بیشتری کرده باشه، نماز شب بیشتری خونده باشه، صدقه بیشتری داشته باشه موفق تره. چرا؟ چون این موفقیت زمانی به درد ما میخوره که ما بتونیم با وجود این موفقیت ها سنگین نکنه وزنه ما رو و تو صراط بندازدمون پایین. خیلی وقتا ما گول پاکی قلبمون، تقوامون، بسیجی بودنمون، خانواده شهید بودنمون، روحانی بودنمون، طلبه بودنمون، استاد بودنمون، درس فلان استاد رفتم، حج رفتم، کربلا رفتم، مشهد رفتم، زائر هستم، هیئتی هستم، خون دادم، آزاده هستم، جانبازم، نمیدونم کارهای خوب کردم، کارهای خیر کردم، همینا بدبخت میکنه آدم رو. اگه انسان ظرفیت نداشته باشه، کار خیر انسان میتونه انسان رو به جهنم ببره. 6000 سال عبادت شیطان آخر سر منجر شد به چی؟ کمالاتش بود دیگه. 6000 سال کمالات جمع کرده، بهش قدرت داده جلو خدا بیسته. شیطان خیلی قوی کار میکنه، یعنی از کمال خودت استفاده میکنه برای که برده تو جهنم. اینکه آدم یک کسی کمال داشته باشه باید خدا رو شکر بکنه، و وقتی کمال رو از خدا دید نه از خودش، دیگه شیطان نمیتونه کاری باش بکنه. وای به حال کسی که دو رکعت نماز بخونه، آدم خوبی بشه، قلبش رو پاک بکنه، تقوا به هم بزنه، حافظ قرآن بشه، قاری قرآن بشه، طلبه بشه، دانشجو بشه، دکتر بشه، مهندس بشه، ولی یادش بره که کی بهش این نعمت رو داده، یادش بره که کیه شخصیتش. همین کمالاتش، همین قدرتش، همین پاک بودنش، همین گناه نکردنش بدتر از جهنم، با این ترین درجات جهنم انسان رو میبره. حمله راست خیلی حمله خطرناکی هستش و انسان باید رو این حمله راست خیلی کار بکنه، مواظب باشه، هیچ کار خیری انجام نده، هیچ کار خوبی انجام نده، هیچ کار مقدسی انجام نده، مگر اینکه تضمین باشه که این نمیکشدش به سمت جهنم. ولی اگه ظرفیت نداری نرو سمتش. اگه تحملشو نداری انجام نده، زیر باری همچی کاری نرو، چون میکشدت میبره تو جهنم. زمانی یه کار، یه وزنه هستی، مثل وزنه برداری، وزنه خوب آدم بلند کنه، اما اگه بیشتر از وزنی تحمل بدنت باشه چیکار میکنه؟ استخوناتو خورد میکنه. شما نگاه بکنید دشمنای ائمه همشون آدمای با کمالی بودن، از کمالاتشون استفاده کردن جلو پیغمبر، جلو ائمه ایستادن و اون فاجعه ها رو ایجاد کردن. شمر از کمالاتش استاد حدیث، استاد قرآن استفاده میکنه. میگه شمر یه آدم لاتی بوده که مثلا شمر سابقه رزمنده داشته، جانباز جنگ امیرالمومنین علیه السلام بوده، جزء سردارای امیرالمومنین علیه السلام بوده، شوخی نیست، سابقه داره. ولی این سابقه شد ظرفیت نداشت، منجر شد به چی؟ به که بیست جلوی امام حسین و بده سر امام حسین رو ببره. کمالات ما همیشه به داد ما نمیرسه. شما باید وقتی میری به سمت کمالات، مثل گوشت و مرغ و نمیدونم سبزیجات و چیزهای ویتامین ها باشه، که اگه بیشتر از حد ویتامین دریافت بکنی چه اتفاقی میفته؟ بیشتر از حد گوشت دریافت بکنی نقرس میگیری، ویتامین دریافت بکنی آسیب میرسونه بهت، کلسیوم بیشتر بگیر تمام کبدتو داغون میکنه، آهن دریافت بکن ببین چقدر کبدت آسیب میبینه. هر چیزی خوب بود، هر چیزی قشنگ بود، هر چیزی معنوی بود، هر چیزی مقدس بود، نه آدم زیرک، من زمانی دست میزنم به یه کار، سراغ یه کاری میرم که بدونم این سنگینم نمیکنه، جهنم نمیبره منو. ولی اینجوری چه همه خرکه کار خوبی بود بریم بی‌ظرفیت انجام بدیم. نماز شب نمیتونی نخون، ظرفیت نداری نخون. اگه برای خدا میخوای بخونی با اخلاص برای خدا برو بخون، اما اگه نمیتونی نکن. صف اول نماز جماعت نمیتونی باید نصف برو آخر بایست. اساتید ما بارها به ما میگفتن که اگه یه جایی با شاگرداتون تنها بودید جلو شاگرداتون نماز شب هم نخونید، بی تخت بگیرید بخوابید، استاد بازی در نیارید. با شاگرداتون بودید تقوا بازیتون نگیره، اینجا مثلا من اینقدر غذا بخورم، یه ذره آب بخورم، هی ادا در بیارم، نه بیشتر از مواقع معمولی بخورید. داشت نماز میخون، باباش بهش گفتش که به این رفیقش گفتم چه پسر نازی دارم، این چه پسر خوبی است. نماز رو شکست، گفت روزم هستم. حالا طلبه هستی، دانشجو هستی، تو بسیج هستی، تو هیئت هستی، مداح هستی، روحانی هستی، استاد هستی، مجتهد هستی، هر کاری هستی، بدون ظرفیت همش آسیب میزنه بهتون. حالا مراجع ما رو، بعضی از مراجع شما نگاه کنید، مراجع روز ظرفیت نداشتن و به چه روزی افتادن. از زمانی که جلوی امام ایستادن، بعضیشون با شاه ساخت و پاک کردن، بعضیشون توطئه قتل امام خمینی رو ریختن، خب این ظرفیت نداشته اصلا. مجتهد هر جور، روحانی هر جور، سپاهی، چقدر سپاهی داشتیم، ظرفیت سپاهی بودن، اطلاعاتی بودن، وزارت اطلاعات بودن، نمیدونم جاهای دیگر نداشتن، بعد سر از کجا داره بودن. چقدر خط شکن داشتیم، الان پناهنده به آمریکا و اسرائیل هستن. هیئتی میخوای بری هیئت، هیئت رئیس هیئت امنا میخوای بشی، میخوای سینه بزنی، میخوای مداح بشی، میخوای بقیه رو جمع بکنی، هر کاری میخوای بکنی باید حواسو جمع بکنی. خوبه کافی نیست. اگه میخوای کار زمین مونده رو برداری، زمانی باید برداری که قلبت آسیب نبینه، به سلامت قلبت لطمه نخوره. من موظفم سلامت قلب خودم رو حفظ کنم. کار زمین مونده خیلی کار زمین میمونه، خیلی کار خوب هست، ولی وظیفه ندارم انجام بدم. امر معروف میخوای بکنی، اگه ظرفیتشو نداری نرو سراغ امر معروف نهی زور که سرتو بنداز برو کنار. امر معروف مثل پزشک است که وقتی پزشک زمانی سمت آلودگی و سمت مریض میره که میتونه چیکار کنه، در درجه اول خودشو حفظ کنه. ولی تو وقتی ظرفیت نداری میری اون سمت، من برم نمیدونم خارج از کشور اونجا برای امام زمان کار کنم، بعد میری میبینی اصلا چند روز یه نمازشم گذاشت کنار. من نمیدونم برم فلان رشته، ظرفیت اون رشته رو نداری نرو، خدمت میخوام بکنم به اسلام و مسلم مردم، تو این رشته خیلی جامعه نیاز داره. خب نیاز داره، خودت و خود بیشتر نیاز داری. تو اون رشته میری، عرب قلبتو میتونی نگه داری یا نه، محیط دانشکده رو میتونی تحمل کنی، لوازم اون رشته آسیب نمیرسونه بهت. اگه نمیرسونه بعد حالا برو خدمت بکن، خیلی هم اوج میگیری، خیلی هم خوبه، برای خدا برو. اما ظرفیت نداری نرو. من برم نیرو اطلاعاتی بشم، من برم تو پلیس، من برم نمیدونم امر معروف نهی از منکر، من برم تو حراست وارد شم. خیلی رفتن حراست بدبخت شدن و اومدن، هیچی هم ازشون نموند. من برم روانپزشکی بخونم، روانشناسی بخونم، مشاور شم. مشاور بشم یعنی چی؟ یعنی صبح تا شب با انواع آلودگی‌های مردم سر و کار داری. اگه تطهیر بلد نباشی، به قلبت نرسی، داغونت میکنه. مشاور که کار راحتی نیست، یعنی یه سره باید با آلودگی سر کار داشته باشی. نمیتونی قلبتو نگه داری نرو، تعطیل کن، بکش پایین فتیله رو، کمش کن، قطعش کن. اصلا کار خیر اینجوری هست. حمله راست رو خیلی باید روش کار کنیم، حمله چپ گناه هاست، انواع اقسام. خداوند تبارک و تعالی خطوات داره، از خونم وساوس داره، خیلی کارهای دیگه داره. بابا یه ماجرای مهمیه برای خودش، ده ها آیه قرآن رو به خودش اختصاص داده و خداوند راجع به حرف زده. اینقدر مهم، ما اصلا نمیشناسیمش، نه پناهندگی رو بلدیم، نه استعانت رو بلدیم. همین رفتیم وسط گود، اونم هی میزنه تو سر صورت ما، میخوریم از شب روز خواب بیداری، تو محیط کار همه جا داریم میخوریم، اصلا گیج گیج. یه موقعی بعد یادم ازش رفته بودیم برای اولی بار منطقه، بردم یه جای خیلی سختی من دوره های نظامی بدن توی تهران، خیلی چند تا شهرستان دوره های نظامی فوق العاده سختی رو گذرونده بودیم، بعد بردن یه دوره نهایی بدن برای چند تا عملیات خیلی سخت، خیلی سخت. یه شب توی خوابگاه یه گاز اشکاور انداختن درم قفل کردن. حالا شما فکر کنید یه محیط محدود خوابگاه در بسته، یه گاز اشکاور همینجوری داره تولید میکنه میاد تو چش و صورت انسان، میسوزون سینه و حلق و اصلا داغون داشت میکرد. حالا ما چیکار میکردیم؟ هر که بلند شد بالاخره یکی زد شیشه رو شکست، بالاخره پنجره رو از جا کندن، بچه‌ها در آسایشگاه به اون فلزی به اون بزرگی رو کندن. اصلا باید اینجوری بشه دیگه. خب این راه درسته که اگه خطر هست باید بزنی دیوار رو داغون بکنی فرار کنی. یادمه یه موقعی توی پادگان طبقه دوم در رو میبستن، اشکاورم میرفتن میگن مشکل خودتونه، پنجره باز کنید دو طبقه برید پایین، آویزیشو میخوای بپری هر کاری کنی برو، راه دیگه وجود نداره. خب ماها که تو حال فرار بودیم، یه بنده خدایی خیلی گیج بود، خواب پاشده بود، نمیدونست مشکل چیه، این گاز اشکاور تو چشش میرفت میسوخ، بعد این وسط رفت نشست رو گاز اشکاور، هی گریه میکرد میگه آی سوختم آی مردم، نشسته رو خودش هی هم میرفت تو چشش، میگه ماشو بزن بیرون از آسایشگاه، نشسته اونجا ناله میکرد. ما همینجوری هستیم، یعنی اصلا یه همچی دشمنی رو خدا با معرفی کرده، گفته با پناه ببرید، پناه ببرید، تو همه جا با شما هست، همه جا تولید فکر میکنه، همه جا تمرین میده شما رو، مربی شماست، همه جا با شما هست. بعد آماده باشی مثل مربی رزمی. ما موقع دوره های رزمی میدیدیم واقعا استاد با تمام وجودش با پا میزد رو شکم ما، این بلند میکرد که از 70 کیلو وزن میومد رو شکم شما. تو باید بلد باشی این تمرین رو انجام بدی، شکم تو چیکار بکنی که این ضربه مشتی که میزنه دل و رودت رو نریزه به هم. تعارف هم نداره اصلا با کسی، شوخی نداره. ما اصلا تو این باشگاه وارد نشدیم، گیج گنگ اصلا نمیدونیم چی به چی هستش. اون تو خواب بیداری، تو روابط زناشویی، تو خواب، توی نمیدونم سر سفره، تو مسافرت، تو اتومبیل، توی همه جا داره هی ضربه میزنه، اصلا حواسمون نیست که ای ما این جدی هست، حضور داره، یه همچین کسی هست داره من ضربه میزنم و باید باش مقابله کنم. اصلا ما آماده نیستیم، ما خواب غافل داریم زندگی میکنیم، اونم هر کاری دلش بخواد با ما میکنه. همه جا هست، همه جا حضور داره، همه جا حمله میبره، خدا هم گفته همه جا گذاشتمش که تو رو قوی بکنه، تو همه صحنه‌ها به من فرار کنی و به من نزدیک بشی، شبیه من بشی، قوی شی، قدرتمند شی، قدیر شی، کریم شی، جواد شی. ولی خب ما وقت دست میکنی جیبت یه کمکی بخوای بکنی 70 تا شیطونک میشسته به دستت. تمرینه دیگه، فکرهای مختلف، خودت بدبخت نشی، خودت بیچاره نشی، چراغ که به خونه رواس مسجد حرامه، از این مزخرفات. بعد بتونی بگی این افکار از کجا داره میاد؟ چرا همین الان به من حمله کردین افکار؟ بعد بتونی تمرین کنی، زورت برسه، بتونی از جیبت بکنی، یه چیزی بکنی که دردت هم بیاد، نه یه 100 تومانی 50 تومانی که خوشت هم میاد، این که شیطون که خودش میگه بده، اون خودش میگه بپردازونو. نه یه چیزی که اذیت شی، شیطونم عصبانی شه، خودت هم ناراحت شی، اصلا خودت دست خودت ناراحت شی که من چرا انقدر پول دادم، یعنی دارم یه دردت بیاد اذیتت بکنه، ولی اونو بده، وقت میبینی که دفعه بعد کریمانه تر یواش یواش میتونی اعتماد کنی به خدا. خدا فرمود به اون چیزی که تو دست من هست از اون چیزی که دست خودتون هست بیشتر اعتماد بکنید. خدا میگه تا یاد نگیری از خودت رد بکنی، مال خودتو به دیگران بدی، ایثار بکنی، اصلا اون چشمه جاری نمیشه. تو باید تمرین بکنی، او حمله میکنه که بترسونه تو رو توی کمک کردن، تو باید کمک بکنی. وقتی دیدم تو اعتماد من داری کمک میکنی، اون موقع است که من سرازیر میکنم. عرض کردم یه آقایی که سال 1 میلیارد تومان انفاقشه، 1 میلیارد تومان، بعد سوال کرده بودن که چجوری اینقدر شما میتونی انفاق کنی، گفت من اون موقع که هیچی نداشتم به خدا گفتم هر چی بدی نصف. خمس نه ها، خمس چقدره؟ 1/5. گفتم نه نصف، خدای نصف. خدا هی داد ما رو امتحان کرد، دید نه ما مردشیم، راست گفتیم، وایسادیم پاکار. حالا الان در سال 2 میلیارد درآمد دارم، 1 میلیاردش رو میدم به سر قولم با خدا هستم. اگه ترسیدی جا زدی، شیطان وسوسه کرد، دیگه نمیتونی تکون بخوری. حالا بگذاریم بعضی خمسشون هم نمیدن، به خدا میگم اونش هم نمیدیم، واجبشو که نمیدن، چه بخوام برن شبیه خدا بشن؟ حد واجبش سال خمسی نداره بنده خدا، میداره حروم میخوره میداره به خودشو زن و بچه شاهی میخورن، بعد هم میخواد بشه ولی خدا، میخواد بشه رفیق امام زمان. تو غضب میذاره انقدر عصبانی میشی، مسائل مختلف برات پیش میاره که عصبانی شی، باید یاد بگیری که نشی، تحریکت میکنه، صدای بچه، اون سرصداش، نقنقش، نقنق شوهر، نقنق زن، گرگر این، گرگر اون، کسای دیگه هی رو اعصابت را میرن. خدا میگه اصلا ما این رو گوشیم که تو رو اعصابت را بلن که میرن میریزی به هم یا نه، هرچی میریزی به هم هی باختی، هرچی میریزی به هم ضرر کردی، هی فشار قبر تو زیاد میکنی. الا ماشاءالله یا پناه ببر، پناه بردن اینجوری فهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حالا گفتی بعدم به شیطان میگم ما خیلی مخلصیم، ما همینجوری برای خدا میگیم دل خدا رو خوش کنیم، ما با هم رفیقیم. ما خب بله قرآن ریایی میخوای بخونی، بگی بقیه صدام خوبه، من قاری قرآنم، من چقدر بلدم، تجوید چقدر بلدم، بله اعوذ بالله شو میگه، خود شیطانم میگه اعوذ بالله شو بگو، اینجوری خیلی غلیظ بگو، همچنین شیطان الرجیم، همچنین خیلی غلیظ. آره گفته بود که این جن اومده بود، جن رو میخواستم بگم بسم الله فرار کنه، جن اومد گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، پس گفتم با قرائت خیلی نازی گفتم بیا قرائت باحالی گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، خلاصه جن گفت الله الله، ایستاده بود تشویقم میکرد، خودش میگه اینا رو بگو. اینجوری نه، پناهندگی یعنی چی؟ پناهندگی یعنی من الان اون به من میگه این کار رو بکنم، من وایستم جلوش، این میشه پناهندگی. سر سفره میگه اینو بخورم یا نمیخورم، بغلی بخوره بهتره، مقابل بخوره بهتره، نور تازه است نور بیات، بیاتو بخور، اینجوری قوی میشه، بخوری تا خرخره تو دهنت بیاد، بعدم چه فایده ای داره؟ الا ماشاءالله صحنه است. حالا خوب دقت کنید، قل گفتم هر جا قل هست مسئله فوق العاده مهمه، شاه کلیده و رمز و فرموله. قل قل بگو بگو، ما کی میگیم؟ آقا خدا داره با خودش میگه، با صدای خودش هم داره با ما حرف میزنه. قل بگو، قل اعوذ بک من حمزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، خدایا من پناه میبرم به تو از وسوسه های شیطان، از حمله های شیطان، و پناه میبرم به تو از اینکه شیطان نزد من حاضر بشه، شیاطین نزد من حاضر بشن. سوره مؤمنون آیه 97-98، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، قرآن که میخونی شیطان میرسه همونجا، پناه ببر به خدا، از شیطان رانده شده پناه ببر، فاستعذ بالله پناه ببر. آقا فقط قرآن نیست، الان ما چقدر افراد داریم که سالها هم این بیماری رو تو خودشون مخفی میکنن. عزیزم بیا یاد بگیر روششو، اذیت نکن خودتو دیگر. بیا ما سر نماز که میشه فکرای منفی میاد سراغم، قرآن میخوام بخونم فکرای خیلی بد و زشت میاد، خودم حیا میکنم بگم، اصلا به کسی هم نمیتونم بگم سالهاست دارم خودم میخورم. نه عزیزم برو پیش متخصص، پیش کارشناس بهت یاد میده، خجالت هم نکش این فکرای منفی کردی، چون این فکرها هیچ کدوم مال تو نیست، سر نه خودتو بی آبرو میدونی، چرا خودتو بد میدونی، اینا مال شیطانه، اون داره اینو میگه که تو باورش بکنی، اینو داره میگه که تو خودتو انقدر آلوده ببینی که اه اه چرا این فکرای کسی، فکرای آلوده، فکرای زشت تو سر من اومد. حتی خواب، خوابای خیلی زشتی برات ایجاد میکنه و تو رو تو اون خواب به لجن میکشه و تو فکر میکنی خیلی خبیثی، البته تو زمینش رو فراهم کردی که این خوابو دیدی یا، ولی باور نکن، پاشو پناه ببر به خدا، پناه ببر به خدا. که ما دیگه تو دشمن شناسی مفصل توضیح دیم که اگه ما فکرهای منفی در مورد معصومین، در مورد خدا، در مورد قرآن، در مورد نماز، در مورد مقدسات، ما چجوری با این افکار منفی مقابله کنیم؟ روشش رو یاد بگیریم. روشش رو یاد گرفتی، دفعه بعد که شیطان این فکرها رو تولید میکنه تو برنده میشی. برنده میشی، هرچی شیطان تولید فکر منفی کنه به نفع توست. چرا؟ چون مشت میخوره از تو و تو امتیاز میگیری. آدمی که درس خونده است از امتحان نمیترسه. شاگرد زرنگا وقتی میگن بهشون امتحان عقب افتاد ناراحت میشن، فقط کسایی خوشحال میشن که چیه؟ تنبلن. بذار شیطان اصلا مشکل ندارم، من نماز میخونم، نماز شب میخونم، قرآنم میخونم، وقتی هم اومد حمله کرد همچی تو دهنی میخوره از من که نگو. میدونه اگه حمله بکنه تو قرآن به من، سر نماز به من حمله بکنه، بخواد فکر منفی ایجاد بکنه، خیلی حالشو میگیرم. میدونه بدتر باش رفتار میکنم، میدونه جلوش مقابله میکنم. اینجوری چه وقتی اومد فکر منفی انجام بده درم بگم دیگه نماز نمیخونم، چون من هر وقت نماز میخونم اینجوری میشم، دیگه قرآن نمیخونم، هر وقت قرآن میخونم اینجوری میشم، بهتره نخونم. اون برد کرده. نه وای میسم میخونم روتم کم میکنم، من تو دهنی میزنم بهت. فاستعذ بالله، پناه ببر. پناه ببر یعنی چی؟ یعنی بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم؟ نه، این لفظشه، اما این لفظ باید حاکی از چی باشه؟ حاکی از پناهندگی حقیقی، یه عمل، یه پناهندگی حقیقی تا تو قدرت پیدا بکنی. ما اصلا خدا رو نمیبینیم بشه ازش کمک بگیریم. کنار خدا هستیم. قانون همه توانها و قدرتها با بدبختی داریم زندگی میکنیم. اونم هی میاد ما رو میزنه، ما هیچ بلد نیستیم پناه ببریم به خدا. اسلحه دستمونه، نمیشناسیمش، بلد نیستیم با شلیک بکنیم، به ما حمله کردن نمیدونیم با چیکار بکنیم. تا وقتی که ما جهالت داریم، تا وقتی که غفلت داریم از قدرت‌های خودمون، از توان‌های خودمون، از خدای مهربونی که با همه قدرتش با همه توانش کنار ما ایستاده، فاذا سألک عبادی فانی قریب، من کنارتون هستم، پیشتون وایستادم، هر جا باشید کنارتون هستم، اینما تولو فسم وجه الله، هر جا بخواید من هستم، تا صدام کنید هستم. ما اصلا از خدا استفاده نمی‌کنیم، کمک نمیگیریم. یه ویروس ضعیفی مثل شیطان اصلا نمیتونیم. یه خدای قوی که حقیقه، شیطان وهمی کار میکنه، اصلا دعوتش ضعیفه، وهمیه، خیالیه، ازش میخوریم. یه خدای حقیقی به این بزرگی نمیتونه ازش استفاده کنه. هر کدوم از شما صدها و هزاران بار تو زندگیتون شیطان رو شکست دادید. تعداد شکستایی که شما تک تکتون به شیطان دادید بیشتر از تعداد ضربه هایی است که از شیطان خوردید، همه تون بدون استثنا. من شیطان دوست داره شما محجوب باشید، اهل حیا باشید، اهل عفت باشید، اهل نماز باشید، اهل حرم باشید، دوست نداره واقعا. پس چرا نتونسته حریف شما بشه؟ بلکه کیدش چی بوده؟ ضعیف بوده. من شیطان نمیخواد شما قتل بکنید، مشروب بخورید، زنا بکنید، کثافتکاری بکنید، گناه های دیگه بکنید، خب چه زور شما نمیرسه؟ کیده ضعیفه. پس ما شکستش دادیم. اما همین شیطان وقتی میدونه توی گناه زورش به ما نمیرسه، تو کجا برنامه‌ریزی میکنه؟ حمله سمت راست. اونجا هم باید حریفش بشیم، لوس نشیم، غرور نگیردمون، هر کمالی، هر عبادتی، هر توانی به دست آوردیم، ریاست پیدا کردیم، محبوبیت پیدا کردیم، معنوی شدیم، خوابای قشنگ دیدیم، به امام زمان نزدیک شدیم، امام زمان رو دیدیم، نمیدونم هر چی، لوس نباید بشیم، کسی رو تحقیر نکنیم، کسی رو خار نبینیم، ریز نبینیم، کسی رو آلوده نبینیم، و بدتر از خودمون هیچ وقت سراغ نداشته باشیم. آلوده تر از خودمون هیچ وقت سراغ نداشته باشیم. بدحال تر از خودمون سراغ نداشته باشیم. اما اگه خودتو خیلی خوب دیدی، خیلی پیشرفته دیدی، خیلی موفق دیدی و بقیه رو خیلی ریز، ضعیف، ناتوان، عاجز دیدی، شیطان خیلی غلبه کرده، خوب سوار شده. اگه سرزنش کردی یه نفر رو به خاطر گناه، تحقیرش کردی به خاطر آلودگی که پیدا کرده، مذمت کردی یه نفر رو، شیطان رود سوار شده، داره میزندت. این تو عبادت. پس در همه صحنه های عبادی، در همه صحنه های قشنگ، در کنار همه کمالات شیطان میتونه ما حمله کنه. حواسمون باید باشه. اصلا جایی نیست که ما چیزی خوش به حالمون بشه، موفقیتی برامون ایجاد بشه، مادی یا معنوی، و شیطان اونجا به ما حمله نکنه. برای همین شما نگاه کنید هرچی سطح ثروت افراد بیشتر میشه، ضعف اعصابشون و ناآرامیشون بیشتر میشه. تمام دنیا آسایش با آرامش نسبت عکس برقرار میکنه. شما هی آرامش رو ببر بالا، سطح پول، رفاه، قدرت خرید، مدرک تحصیلی، محبوبیت، قدرت، شهرت، هرچی میره بالا اعصاب چی میشه؟ ضعیفتر میشه. دلخوشی از زندگی کمتر میشه، استراب بیشتر میشه، مصرف قرص بالا میره. چرا؟ چون با ظرفیت برخورد نکردیم با کمالات. الان آدمایی داریم خیلی پول دارن، امکانات مالی زیاد دارن، اما یخچالشون همیشه پر از مواد غذاییه، اما میدونن که باید چجوری رفتار کنن. قند خوشمزه است، چربی خوشمزه است، نمک خوشمزه است، ولی میدونه که من باید قند، چربی، نمک رو چیکار کنم؟ به اندازه بخورم. بیشتر که جذب میکنی اذیتت میکنه، یعنی درست اون چیزی که نمیخوای اتفاق میفته. چربی، قند، نمک میکشه. الان ما چقدر داریم تو این کشور؟ هزاران نفر دارن از همین طریق میمیرن. خب مگه بده؟ نه، هیچ کدوم بد نیستن. ویتامین مگه بده؟ کلسیم مگه بده؟ آهن مگه بده؟ بیشترش آره. اگه جذب بشه ظرفیت نداری میکشدت. پول بده؟ بیشتر از حد جذب بشه میری دنبالش، میری زندگیت خراب میشه. یه زن و شوهر هستن آروم یه لقمه حلال دارن میخورن، یه زندگی خوب دارن، زندگی معنوی دارن، یکیشون به هوس میفته، دوتاشون به هوس میفتن، رقابت کنن با جناقه، با جاریه، با همسایه، با دیگران، این زندگی اینجوریش کنیم، اونجوریش کنیم، اینجوریش کنیم، یه دفعه هم ترقی میکنن، درآمد میره بالا، کار میکنن، تلاش میکنن، میره بالا، بعد یه دفعه میبینید دیگه اون صفایه نیست، اون معنویت نیست، هیئت خبری نیست، نماز جماعت پرید، قرائت قرآن، انس با قرآن پرید، توجه به امام زمان رفت. چرا؟ چون من کاری شدم. چرا؟ چون من دیپلم گرفتم. چرا؟ چون من لیسانس گرفتم. چرا؟ چون من دکتر مهندس شدم. چرا؟ من استاد شدم. چرا؟ من معروف شدم. چرا؟ من مدیر شدم یه جا، به یه ریاستی رسیدم. چرا؟ پول اومده تو خونم. چرا؟ من اتومبیل خریدم. وقتی اتومبیل می‌خری بدبخت می‌کنه آدم رو. ظرفیت نداره، ضرر می‌زنه بهش. آقا اگه قراره یه چیزی اضافه شه، یه چیزی اضافه بشه، یه نعمت، امام سجاد میگه خدای نعمت میدی اول ظرفیتشو بده. مسابقه گذاشتیم خواهی با این و اون، من خودم به اون برسن، خواهی اون بدبخت که تو خود داره میبینی که با جناقت، جاریت، نمیدونم داداشت، خواهرت، بابا بزرگی، پدر خودت، میبینی چقدر بدبخت شدن که با امکانات بیشتر دیدی که چقدر بیچاره شدن. چون میخوای به اینا برسی؟ میخوای برسی مثل همینا بدبخت بشی؟ آرامش رو به هم بزنی؟ اگه میخوای برسی با ظرفیت، اول ظرفیت سازی کن. لا تحتسلی عزن ظاهرن الا احتثلی زلتن باطنتن اند نفسی به قدر خواه. امام سجاد علیه السلام عرض میکنه خدای برای من هیچ عزت ظاهری در نزد مردم ایجاد نکن، هیچ محبوبیتی، هیچ عزتی، هیچ شهرتی در نزد مردم برای من ایجاد نکن، مگر اینکه به همون اندازه منو ذلیل کنی پیش خودم. اگه انسان پیش خودش ذلیل نشه، اگه انسان پیش خودش خار نشه، دیگران هم تحویلش بگیرن، هی به به چه چه بهش بکنن، امکان نداره سر از بهش در بیاره. این که امام حضرت مسیح علیه السلام میفهمند اگه رد شدن یه شتر از سوراخ سوزن راحت تر از رفتن یه ثروتمند به بهشته، برای چی؟ برای که ثروت گیج میکنه طرف رو، داغونش میکنه، دائما تو هوس‌های خریدهای مختلف اصلا غافل میشه از ابدیت و نظام روحی و معنوی خودش. امکان نداره اگه یه شتر از سوراخ سوزن رد شد، یه آدم محبوب، یه آدم مشهور، یه آدم معروف هم میره بهشت. الا چی؟ مگر چی؟ مگر قلیل. که اگه میره بالا پیش خودش بیاد پایین. اگه آدم پیش خودش نیاد پایین خیلی خطرناک میشه. ما آدمایی داشتیم خیلی پیش امام زمان گریه میکردن، ناله میکردن، رابطهشون خوب بود، امام زمان بهشون عزت داد، امکانات داد، شرافت داد، وقتی خودشون به یه جای رسیدن دیگه دعا نکردن برای ظهور امام زمان. میدونی برای چی؟ که اگه آقا بیاد از کی دیگه ما رو تحویل میگیره، کی دست ما رو ببوسه، کی دور ما جمع شه. آخون داریم اینجوری میکنه، میگه آره آقای معظم علیه السلام بنده خدایی از بزرگان خواب دیده بود، حالا خودش تعریف میکنه، گفته بودن که تا حجت الاسلام فلانی هست دیگه حالا لزومی نداره ما ظهور کنیم، هم به همین ایشون مراجعه کنیم کافیه. باری کلا اینقدر از این دکونای عرفان و کلاسای اینجوری الان ما داریم، الا ماشاءالله هم چیچی درمانی عرفان و چیچی عرفان و چیچی عرفان و چیچی همش از این دکوناست دیگه. اما اگه بگی امام زمان، اگه بگی خدا، اگه بگی جهاد، اصلا این حرف هیچ کدوم تو کته اینا نمیره. برو ببین یه دونشون از این حرفا زدن، تازه اونا هم که میگن امام زمان برای ظهور نمیخوانش، دکونای خودشونه. اگه امام زمان بیاد کی دست منو ببوسه؟ اصلا دوباره این حرفا نیستن. عزت ظاهری پیدا کردن، پیش خودشون ذلیل نشدن، پیش خودشون خار نشدن، پایین نیومدن پیش خودشون، فاجعه درست میشه. پس هیچ نعمتی نیست که همیشه به نفع ما باشه. هی نخواهیم جای کسی باشیم. یه موقع آدم میبینه جای کسی قرار میگیره، خودشون میرسونه به یه جایی، به همون مدرک تحصیلی، به همون شغل، به همون امکانات، به همون مقام، بعد سر از جهنم در میاره. مسابقه نذاریم با کسی. تو قلب خودتو بپا، حواست به خودت باشه. آی فلانی به کجا رسید؟ فلانی الان هم چنین است، منم بدوام برسم، بعد میره هیچ دیگه قلبت نمیمونه. پناهندگی، کمک گرفتن از خدا، یعنی این، یعنی خدایا هنگام همه نعمت ها مثل همه گناهام هم و همه نعمت ها مثل همه بلاهاست، هیچ فرقی با هم ندارن، چه نعمت چه بلا، چه فقر چه ثروت، چه گناه چه تقوا، همشون خطرناکن. من خدای به تو پناه میبرم، گناه به تو پناه میبرم، عبادت هم هست به تو پناه میبرم، تو کمکم کن، این نمازه منو بدبخت نکنه، این 4 روز جبهه رفتن، این 4 تا عملیات رفتن، این یه شهید دادن، این 4 روز درس خوندن، این یه ذره سواد داشتن، بدبختم نکنه. یه کمی کمالات جذب میکنه، یه کمی قدرت جذب میکنه، بعد میگه دیگه مثل بقیه نمیتونه بره سینه بزنه، مثل بقیه نمیتونه بره تو گریه بکنه، مثل کسی نمیتونه گل بماله رو لباسش برای امام حسین، نمیتونه بره پرچم بگیره، نمیتونه بره راهپیمایی، نمیتونه بره پرچم بگیره، نمیتونه بره شعار بده، نمیتونه بره مرگ بر آمریکا بگه، نمیتونه صلوات بلند بفرسته، نمیتونه عکس رهبرش رو بگیره دستش، نمیتونه انگشتر دستش بکنه، تصویر دیگه خجالت میکشه دستش بگیره، بدبخت شدی. نمیتونه زر ریش بذاره رو صورتش، نمیتونه چادر سرش بکنه، نمیتونه حجاب اسلامی داشته باشه. این همش چی باعث اینا میشه؟ هر چی هست بیچارت میکنه، همون داره بدبختت میکنه. نمیذاره مشکی تو بپوشی، نمیذاره نمیدونم چنین بکنی، نمیذاره چنان بکنی، نمیذاره خمشی دست پدر مادر تو ببوسی، نمیذاره دست پدر زن مادر زن تو ببوسی، تعظیم کنی در مقابلشون مثل پدر مادر خودت. نمیذاره به خواهر بزرگترت، برادر بزرگترت احترام بگذاری. نمیذاره به کوچکترت رحم بکنی، با تکبر برخورد میکنی. مدیر شدی نمیتونی با زیر دستات مهربون باشی، با تکبر، با نخوت، با فریاد، با غر، با نیروهات برخورد میکنی. خب پس ما اصلا خدا کمک نمیگیریم، چقدر ضربه داریم میخوریم ما با این کمالات، سمت عبادت میریم بدبختمون میکنیم، بردمون جهنم، به نعمتهای دنیایی میرسیم جهنمی میکنه، گناه میکنیم که دیگه هیچ. پس ما چه میخوایم کمک بگیریم از خدا؟ توحید یعنی خدایا من با تو اصلا آلوده نمیشم، آلوده هم بشم با تو پاک میشم، گناه هم بکنم با تو پاک میشم، هیچ مقامی، هیچ رتبه‌ای، هیچ کمالی، هیچ قدرتی، هیچ معنویتی خرابم نمیکنه. از سادگی، از عوام بودن، مثل بقیه مردم بودن نمیندازدم، از مردم فاصله نمیگیرم، مردم ریز نمیبینن، همه رو بدبخت بیچاره نمیبینن. این قدرت داره، تونسته خدا کمک بگیره. و اما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله انه سمیع علیم، سوره اعراف آیه 200. هر وقت از طرف شیطان یه نزغ داستانی داره، این نزغ که ان شاءالله جلسه بعد براتون توضیح بدم، یه 10 دقیقه وقت داریم، ولی خب نمیرسیم. هر وقت نزقی از شیطان بهتون دست میده، نزق یعنی القاء شر رو و وسوسه تو دل، شر رو فساد رو وقتی شیطان تو دل القا میکنه از طریق وسوسه میاره تو دل انسان، حالا یا القاء شر و از کنم فساد هست از راه کلام به گفتار میاد، به زبون میاد، یا به عمل میاد، یا تو خیال، حتی تو خیال اش یا نزق شعبه های مختلف داره. یکیش دو به همزنیه، اختلافه، رابط قطع شدن رابطت با دیگرانه. میگه آقا هر وقت داره یه چیزی میاد سراغت، یه لرزش اینجوری میاد، فست اسم الله، خدا در نظر بگیر، انه سمیع علیم. هر چیزی که میخواد رابطت رو با بقیه خراب بکنه، هر جهنمی که داره درست میشه با همسرت، با فرزندت، با پدرت، با مادرت، با دوستت، با فرماندهت، با مدیرت، با زیر دستات، مال شیطانه. اونجایی که رابطت خراب شده، بگیم که روابط ما با کیا تیره هست، به ندرت پیش میاد یه نفر رابطش برای خدا با یه نفر تیره بشه. تازه خیلی جا هم ما وقتی تیره میشه شیطان به ما میگه تو برای خدا داری این کار میکنی، به خاطر خدا قهر کن، به خاطر خدا دعوا کن، به خاطر خدا حرف بزن، به خاطر خدا انتقاد کن، همش هم دروغ میگه. ببین این فامیلتون نگاه کن، ماهواره دارن ها، اینا نگاه کن خمس نمیدن ها، بابا تو نگاه کن خمس نمیده ها، بابا تو نگاه کن اینجوریه، خونهشون نرو، لقمهشون نخور. بابا ما خونهشون میریم، رابطهشون هم داریم، دوستشون هم داریم، از خودمون هم بهتر میبینیم اینا رو. حال لقمهشون رو نخوریم عیبی نداره، خوردیم میریم خمسشون میدیم. کافره میگه برو خونهش، قطع رحم نمیتونی بکنیم به این مفتی ها. همینجور مثل آب خورده ما قطع رحم میکنیم با فک و فامیل و پدر و مادر و این و دوست و اینا، اینجوری که نشد که. چون من میخوام سیر و سلوک کنم، چون میخوام حزب اللهی باشم، ببینم با همه قطع ارتباط کنم. آقا خونه پدر زنت نه، به عرفانم لطمه میخوره. مامانت، بابات، برادر، اینا نه، اینا همه خطرناکن، اینا همه چنین، اینا همه چنین. ما الان اساتیدی داریم توی مملکت همینجوری درس میدن به شاگرداشون، اول میگن بیاید حرابتت ما همه قطع بکنید. اون دیگه چه هنریه رفتن تو قار؟ به چه درد میخوره؟ تو باید بتونی علامه رحمت الله علیه میفهمه اینه که انسان عادی عادی زندگی کنه و بقیه و پاک داشت باشه، به وظایفش عمل بکنه. به ابو سعید گفتم فلانی رو آب را میره، گفت خب مرغابی هم را میره، و رو فلانی رو هوا میتونه پرواز کنه، کبوتر هم پرواز میکنه، پرنده هم میرن. هنری نیست. پیش گفت پس هنر چیه؟ هنری نیست بتونی عادی زندگی کنی، سالم زندگی کنی. خیلی هنره. با یه پدر اونجوری، با یه مادر اونجوری، خواهر برادر اینجوری، قطع رحم برای چی بکنیم؟ یه همه رو کثیف دیدن، آلوده دیدن. حالا بله ممکنه خونهشون موسیقی باشه، ماهواره باشه، نمیریم. بهشون هم میگیم آقا نظر ما میایم. اگه میخوای باشه، اگه میخواد بی‌حجابی بشه، نه خب نمیایم. بله دوستتون داریم، ولی دعاتون هم میکنیم. هیچ وقت هم خودمون رو بهتر از شما نمیبینیم. بس دیگه بمونه برای انشاءالله جلسه بعد در مورد نزق و مسائل دیگه انشاءالله توضیح خواهم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.